به شما همراهان برنامه نگارستان، در سال 1263 شمسی در یک خانه محقر و ساده ولی سرشار از صفا و روحانیت نوزادی به دنیا آمد که محمد باقر نامیده شد. کودک در کنار پدری روحانی و مادری مجتهده پرورش یافت و در همان سالهای اول زندگی درایت و فراست و روشن ضمیری خود را به والدینش نشان داد. سید محمد باقر در 7 سالگی در دورچه به مکتبخانه ملا محمود قدم گذاشت. معلم تیزبین از همان روزهای اول آثار نبوغ و درخشندگی را در چهره کودک به وضوح مشاهده کرد. سید محمد باقر در نزد پدر ادبیات عرب را تا حد بالایی فرا گرفت و به آموختن فقه و اصول روی آورد و طولی نکشید که به خواست پدر به حوزه علمیه اصفهان پانهاد و زیر نظر برادر بزرگش سید محمد حسین به تحصیل ادامه داد.
گر عارف حق بینی چشم از همه بر هم زن، چون دل به یکی دادی آتش به دالم زن. هم چشم تماشا را بر روی نکو بکشا، هم دست تمنا را.
سید محمد باقر پس از کسب مراتب عالی در رشته‌های مختلف حس کرد که حوزه علمیه اصفهان دیگر آتش او را فرو نمی‌نشاند و لذا جوان 25 ساله با وجود توان مالی اندک و سختی‌های فراوان رهسپار نجف اشرف شد. در نجف اشرف به محضر استادان بزرگ راه یافت و بیش از 14 سال متوالی در کلاس‌های درس بزرگانی چون میرزا محمد حسن شیرازی مشهور به میرزای بزرگ، سید حسین کوه کمره‌ای و حاج میرزا حبیب رشتی زانوی ادب زد و با اندوخته‌های گران از علم و معنویت به وطن بازگشت. اخلاص، پرهیز از عناوین و القاب، ساده زیستی و ارادت به اهل بیت علیهم السلام از جمله ویژگی‌های برجسته آن عالم فرزان است. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی از ویژگی‌های اخلاقی مرحوم آیت الله دورچه ای می‌گویند.
نکته بارزی که من در زندگانی مرحوم آیت الله دورچه ای رضوان الله علیه لازم می‌دونم عرض بکنم، حساسیت خاصی نقل کردنشون به لقمه داشت. یه وقتی یه کسی ایشون رو دعوت می‌کنه به منزلش و غذایی آماده می‌کنند و ایشان سر سفره می‌نشینند و از اون غذا هم تناول می‌فرمایند. بعد از آنی که سفره رو جمع میکنن نامه ای میارن برای امضا. این بزرگوار خیلی ناراحت میشن، ضمن این که عتاب میکنن به صاحب خانه که این عمل شما بوی رشوه میده و شبهه رشوه داره، میدوه و وارد مدرسه میشه و یکی از شاگردان ایشون نقل کرده که دست در گلوی خودش کرد، غذایی رو که خورده بود بالا آورد و بعد نفس راحتی کشید. سوال کردن که آقا چرا این کارو کردی؟ فرمود این لقمه حرام بود. نباید در وجود یک عالم لقمه حرام جا بگیره. این مراقبت ها و این اهتمام ها و این دقت ها که از این عالمان بزرگوار به یادگار مونده، طبعا درس مهم اخلاقی برای همه ما خواهد بود.
آقا نجفی اصفهانی یکی از شاگردان آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای که از نزدیک شاهد وضع زندگی او بوده است، درباره وی می نویسد: بسیار زحمت می کشید و شب و روز مشغول مطالعه و تفکر علمی بود. در مدرسه نیماورد یکی از مدارس معروف اصفهان ساکن بود و در شهر منزل نداشت و زن و بچه‌اش در دورچه پیاز محل تولدش بودند. پنج شنبه و جمعه را به روستای دورچه پیاز می رفت و عصر جمعه نان و ماست یک هفته را به مدرسه می آورد و تا آخر هفته در مدرسه مانند سایر طلبه ها می گذراند.
مرحوم آیت الله سید عبدالحسین طیب صاحب تفسیر اطیب البیان، ایشون که شاگرد مرحوم دورچه‌ای بوده، میگن که 11 سال من در درس ایشو شرکت کردم و در طول 11 سال درس آقا فقط یک جلسه درس ایشان تعطیل شد. اون هم زمانی بود که خبر رحلت برادر بزرگوارشون رو به ایشون دادن و ایشون قصد ادامه درس رو داشت، لکن به اصرار شاگردها درس رو تعطیل کردند و برای انجام مراسم تشییع و دفن برادر بزرگوارشون درس فقه را تعطیل کردند، یعنی در طول 11 سال. معروف است که ساعات رو مردم در اصفهان با آمد و شد این بزرگوار تنظیم می‌کردند. اونقدر انضباط و انتظام در تدریس، در تحصیل، در تعلیم و در تعلم داشتند که گاه می‌شد و در اکثر ایام هر درس رو ایشون 3 مرتبه تکرار می‌فرمودند. یعنی اینکه صبح درس می‌گفتند، همون درس رو 2 ساعت بعد تکرار می‌کردند برای کسانی که صبح نمی‌تونستن شرکت کنند، و قبل از مغرب برای 3 بار همون درس رو تکرار می‌کردند برای کسانی که صبح نمی‌تونستن سر اون درس شرکت کنند، تا اینکه مطمئن می‌شد طلبه‌ها، شاگردها درس رو کاملاً فهمیدند، از اون مطلب عبور می کردم.
آر دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، آر دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه‌ای.
مرحوم علامه سید محمد باقر دورچه‌ای پس از بازگشت از نجف اشرف به فکر تألیف افتاد و با آنکه فقط حدود 7 سال به این کار ادامه داد، آثار گرانبها و ارزشمندی از خود به جای گذاشت که اگر امروز بخواهند آن خطوط ریز دست‌نویس را تایپ کنند و به چاپ برسانند، شاید به بیش از 60 جلد کتاب به قطع وزیری و هر یک حدود 600 صفحه بالغ شود. آیت الله شهید اشرفی اصفهانی میگوید باعث نگرانی و جای سؤال است که چرا آثار آیت الله العظما سید محمد باقر دورچه‌ای مهجور مانده است. در سال 1342 هجری قمری، وقتی علامه چشم از جهان فرو بست، پزشکان دولتی که بر بالینش حاضر شده بودند علت مرگ را خفگی اعلام کردند. از آنجا که علامه صریحاً با رضاخان مخالفت و حتی از پذیرفتنش برای ملاقات خودداری نموده بود، به گفته آگاهان او به دست عوامل ملعون رضاخانی به شهادت رسید است.
هر گذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
زندگی
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا ربی سبحانک ربی
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی
رادیو معارف.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا
نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بهترین سلام ها تقدیم شما شنونده های عزیز شبکه سراسری معارف، ویژه اونهایی که برنامه شفا رو میشنوند. براتون آرزوی سعادت و سلامت دارم. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید و با حضور سرکار خانم دکتر مجده پور حسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی، قرار هست مباحث جدیدی رو تقدیمتون کنیم. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
ممنونم. من هم سلام دارم خدمت شما و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند: مرا در ابتدا و آخر و در میان دعاهایتان یاد کنید و بر من صلوات بفرستید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین وعلى آل النبی اجمعین فبهم نرجوك احسن ختمنا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه شفا مدتی در مورد روش‌های رفتاری، بعد هم روش‌های خوراکی که باعث میشه غم و اندوه از دلها بره صحبت کردیم. خوراکی‌های شادی‌آور رو هم دکتر بهشون اشاره کردند که مرکبات سرفصلش بود و بعد هم شاه میوه‌ها، سیب، که خیلی راهکارهای مختلفی رو خانم دکتر در برنامه گذشته بهمون گفتن و یاد گرفتیم از محضرشون که چطور استفاده کنیم از سیب که همه فوایدش نصیبمون بشه. خانم، باز هم از خوراکی های فرح بخش برای ما و شنونده های عزیز بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما دو تا میوه دیگه داریم که خیلی شبیه سیبن، یعنی دقیقا در کتب طبی ما، خصوصا مثلا در مخزن الادویه میگه این میوه خواصش مثل سیب است، در بعضی خواص بیشتر، بعضی خواص کمتر. یکی از این میوه ها گلابیه، در دسترس هست الحمدلله، جز میوه هایی که در بازار پیدا میشه. کلیه خواص میوه گلابی رو با میوه سیب مشابه میدونن، یعنی هر بهره ای میخواید از سیب ببرید میتونید از گلابی هم ببرید. گلابی البته تو کتب طبی ما دو سه مدل و دو سه نوع هست و توضیحاتی داره، فعلا برای اینکه بحث از دستمون خارج نشه وارد اون نمیشیم. هر گلابی که دستتون اومد، خصوصا گلابی های خودمون، وطنی های خودمون که از بهترین نوع ها هست، مثلا من گلابی چینی رو اصلا توصیه نمی کنیم، یعنی کلا شاید خیلی
از این
بله خواص رو نداشته باشه. لا تو که کتب ما گلابی چینی اومده، ولی فکر کنم چینم چین قدیم، یعنی واقعا الانش دیگه قابل مقایسه با اون موقع نیست، خیلی دستگاه میشه میوه هاشون. در مجموع گلابی رو، خصوصا این گلابی های باقی خودمون، خواص بسیار عالی داره. یعنی اگر گفتیم برای قوت بخشی معده، قوت بخشی کبد، قلب و دماغ، همه این خواص رو در گلابی هم میبینیم و شاید در معده بگیم گلابی قوی تر از سیب هم هست، به یه انهایی در بعضی مطالب اومده، ولی در مجموع یادمون باشه اینا خیلی شبیهند به هم دیگه و خواصشون هم خیلی شبیه. عطر خوش گلابی هم تقریبا
بیشتر از
سیب، عطر سیب بله، اون هم مفرح هست، از مفرحاتیه که هم عطریتش مورد نظر هست، هم خوردنش اکلن و شمن در مورد این هم صدق میکنه. و در مورد گلابی باز نکته ای که خیلی خوب جالب هست اینه که شکوفه گلابی هم مثل شکوفه سیب همون اثرات رو داره،
یعنی خدای این دیگه خیلی قابل دسترس نیست.
خب شما اگر باغ گلابی کنار دستتون باشه و وقت رویش گلابی، وقت ریزش شکوفه ها اونجا حضور داشته باشید، شکوفه ها رو میتونید جمع کنید،
اینا میتونید باش گلقند درست کنید،
گلقند درست کنید، مربای گل گلابی درست کنید، شکوفه گلابی درست کنید و از فواید فرح بخش بسیار عالی اون بهره ببری، یعنی در رفع غم و اندوه و زدودن افسردگی یک کار خیلی عالی با روح شما میکنه. خب حالا انشالله افرادی هستند که در مناطقی از کشور ما در جوار باغ‌های گلابی زندگی بکنن و بتونن مستقیما از این
خوش
بهره ببرن. من بازم تاکید میکنم که توی کتب ما تاکید شده که شکوفه گلابی اثر بسیار عالی در رفع غم و اندوه داره و در فرح بخشی و نشاط داره. ازش استفاده بکنیم، بی بهره نکنیم خودمون. شاید هم به تولید انبوه رسید و به دست ما شهرنشین هم که متاسفانه از باغ و باغداری غیر محرومیم هم رسید.
و میوه دیگه؟
بذارید گلابی رو یکم دیگه در مورد صحبت کنیم.
میخوام میوه رو اشاره کنید، بخش بعدی مفصل صحبت کنیم.
انشالله در مورد به میخوایم صحبت.
خیلی خوب، عالی. بریم و برگردیم در مورد دو تا میوه بسیار خوشبو و معطر، گلابی و به. خانم دکتر بیشتر برامون توضیح میدن.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در شفا.
پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودند امنیت و سلامتی دو نعمتی هستند که بسیاری از مردم نسبت به آنها مغبون و زیانکارند و قدر آن را نمی دانند. قدردان و شکرگزار همه نعمتهای خدای متعال باشیم، به خصوص نعمت سلامتی. خانم دکتر، سراپا گوشیم در مورد گلابی که همه خواص سیبو داره و به نظر من که خیلی معطر تر از سیب هست و شاید خیلی خوشبوتر، یه ذره غیر قابل دسترس تر، اونقدر فراوانی نداره در همه فصول. و بعد هم در مورد به که اون هم بسیار معطر و خوبه. یعنی فکر میکنم تو فضای یخچال بذاریم، تو فضای خونه بذاریم، این بوی عطرش که میپیچه، اصلا یه شما جرأت میکنی غم و اندوه داشته باشی؟
بله، عرض کنم سیب همونطور که اشاره کرده از خصوصیتش اینه که چهار فصله و تو همه فصول میتونیم ازش استفاده کنیم. خصوصا حالا الان تو این دوره زمانه که تقریبا هیچ وقت بازار از سیب خالی نمیشه، این یک در واقع اولویت براش محسوب میشه. در مورد گلابی و به که امروز میخوایم صحبت کنیم، با وجود که تو کتب ما تاکید شده که در خواص خیلی شبیه به سیب هست، اما همچنان باید عرض کنم سیب شاه و سلطان فرح بخش های میوه هست و هیچ چیزی جاش رو نمیگیره. اینها به دلیل شباهتشون به این سلطان هست که اجر و قربی در این درگاه پیدا کردن. گلابی خب آبش رو خیلی شایع نیست که آب گلابی بگیریم بخوریم، خیلی هم ندیدم که بشه به غذاها اضافه کرد و در مثل سیب که میپزیم و استفاده میشه و صحبتش شد، این رو هم خیلی شایع نیست، صحبتی هم در کتب ما نیومده، اما پختن به صورت کمپوت کردن رو
نهایت کمپوتش
بله خیلی استفاده میشه. اتفاقا شاید کمپوتش به یه نحوی شایع‌تر و پر استفاده تر هم باشه برای مواردی که فرد سنگینی هضم داره و نمیتونه گلابی رو هضم کنه یا اختلالات گوارش و معده داره، استفاده از کمپوت گلابی خیلی رایج هست و مفید. و چه خانگین رو تهیه کنید و چه حتی اگر دسترسی نداشتید و در یک شرایط اورژانس قرار گرفتید، حتی از کمپوت‌های بازاری هم میتونید استفاده کنید، هیچ اشکالی نداره کمپوت گلابی رو بخرید. توی ضعف معده، ضعف قلب، ضعف دماغ، ضعف کبد استفاده از گلابی پخته به صورت کمپوت خیلی شایع هست و مفید و میتونید ازش اثرات فرح بخشی رو ببینید، لمس کنید. یک استفاده دیگه هم که عرض کردم خدمتتون شکوفش هست که حتما به صورت گل، قند و مربا میتونید ازش استفاده بکنید. و دمنوش گلابی رو هم بعضی ها استفاده میکنن، اما باز به اندازه سیب و به رایج نیست استفاده از دمنوش گلابی. عرض کنم که در مورد به هم که یک میوه بسیار معطر و پرخاصیت از لحاظ قوت بخشی هست، ولی خب اون مشکل رو داره که چهار فصل نیست، در یک مقطع زمانی کوتاهی ما بهش دسترسی داریم و بعد در همون مقطع زمانی تا میتونیم از فوایدش بهره ببریم. استفادهش مثل سیب میتونه به صورت در واقع پخته در غذاها وقتی که فصلش هست شایع‌تر هست، این یعنی ما به صورت قطعات بریده شده توی پخت انواع غذاها، حالا به صورت ویژه خود خورش مثلا به هو آلو و به هو در واقع باست بقیه مواد حبوبات یا گوشت و غیره بپزیم، یا این که میتونیم به صورت دم نوش ازش استفاده بکنیم که خیلی هم شایع هست. حالا میتونید به رو رنده کنید، خشک کنید، میتونید در واقع خلال کنید یا صفحه صفحه کنید. رایجش اینه که خلال میکنن و استفاده میکنن، حتما به خوبی خشک بشه و اگر برای خشک کردنش خواستید از تفت دادن یا حرارت هم استفاده کنید، سعی کنید نسوزونید این رو. یکی از عوارض اینه که به صورت خیلی برشته در میارند، این ممکنه بیشتر رنگ بده، یعنی بهی رو که روی آتیش برشته کردید و خوش کردید بیشتر رنگ میده به چای شما، اما خواستش گاهی وقتا کمتر میشه به خاطر اینکه اون سوختگی عارضش میشه. سعی کنید به صورت طبیعی در معرض هوای آزاد یا نور آفتاب یا با حرارت غیر مستقیم خوش کنید. برای اینکه بتونید از به استفاده مداوم در طول سال ببرید، چون به یکی از مقویات عالی قلب هست، از مقویات عالی اعصاب هست، معده و کبد به طور ویژه به به نتیجه خوبی نشون میدن، اما به سنگین هضمه، اینو یادمون باشه. به رو نباید زیاد جرمش رو خورد مگه اینکه معده خیلی خوب و قوی داشته باشیم، وگرنه سر دل سنگینی میکنه، هضمش رو خراب میکنه، بعضیا یبوست شدید باش پیدا میکنن و نمیتونن از معده رد کنن، انسداد و گرفتگی ایجاد میکنه. بیشتر ترجیح میدیم از افرادی که سنگینی هضم دارن میگیم به رو بجوید، آبش رو فرو ببرید و توفاله نهایی اون رو خارج کنید، دور بندازید که برای معده عارضه ایجاد نکنه یا عوارض یبوست و غیره رو پیدا نکنید. پس به رو، خیلی میوه پرآبی هم نیست، میدونید ما آب به نداریم، بله. یا هیچی در مورد آب به گرفتن در کتب ما و استفاده های درمانی درش تقریبا نیومده جز موارد خاص. به مشوی یا به پخته شده تنوری، بهی رو که داخل کوزه میذاشتن میپختن، داخل سفال میکردن، گل سفال میکردن میپختن، اثرات درمانی میگرفتن، یا داخل تنور میذاشتن و میپختن، اینا استفاده بوده که قدیم ازش میکردن، به مشوی بهش میگفتن. مشوی یعنی مشویات، دیدید عرب ها میزنن، یعنی کبابی شده یا سخاری شده، همچین معنی میده و خیلی اثر درمانی خاصش. کلا به رو وقتی میپزیم چون قابل هضم تر میشه، یعنی اون بافت سفت سلولوزش رو میشکنه به واسطه پختن، استفادهش رایج‌تر و مطبوع‌تر میشه. بله. اگر خواستیم خام استفاده کنیم، میگم باید بجویم، توفالش رو ترجیحاً فرو نبریم، یا یعنی مگر اینکه خیلی ترد رسیده شیرین و خوب بشه نوع بهش و بشه بلعش کرد. مربای به هم از اون مرباهای عالی هست که در کنار مربای سیب، بهار نارنج و بالنگ قراره توی برنامه صبحانه کسانی که غم در دلشون داره یا میخوان نشاط بیشتری داشته باشن قرار بگیره. مربای به مربایی هست که به واسطه اون بافت خاصی که داره، هم شاید خوش خوراکتر از بقیه مرباها باشه، رنگ بسیار عالی که پیدا میکنه مرباش و اون حفظ خواص فرح بخشی که با خودش داره همزمان با اینکه مربا میشه. گفتم به وقتی پخته میشه یه جورایی خواستش بارزتر میشه، چون میتونه بدن بپذیره و هضمش کنه. پختنش توی آب و شکر هم یا با همراه شکر که میشه مربای به هم، از اون روش هایی که میتونه این رو قابل استفاده تر کنه. خیلی توصیه شده مربای به، اگر که گفتم باز شیرابه و نخواستید استفاده کنید، شکر رو نخواستید استفاده کنید، میوه رو قطعش رو درشت بگیرید در مربا، صبر کنید چکیدن در واقع شیرابه رو منتظر باشه تموم بشه و بعد خود قطعه میوه رو استفاده بکنید به عنوان صبحانه، حتی به عنوان شام برای کسایی که میخوان آرامش شب رو هم تجربه کنند. و اگر که خواستید از به بیشتر استفاده کنید، در فصل به تو کل غذاهاتون به بریزید، یعنی میخواید آبگوشت بپزید به بریزید، میخواید خورش بپزید به بریزید، میخواید برنج بپزید لایه لایه کنید، تهدیگ کنید برای به رو خیلی میتونید ازش توی فصلش بهره ببرید، چون که یه میوه یه که کم دسترس، یک مدت محدودی میاد، خیلی هم خاصیت داره و زود هم جمع میشه و بساطش برداشته میشه.
سفارش نمیکنید مثلا احتمالاً گاهی اوقات نگه داریم تو فریزر برای یه وقتایی فصلایی که نیست؟
هیچ چیزی رو توصیه نمی کنیم تو فریزر نگه دارید، کلن فریزرها رو جمع کنید از خونه. یعنی یکی از روش هایی که چشم. مواد غذایی رو خراب میکنه. گفتم یک بار خدمتون، به قول یکی از اساتید ما، اصلاً ذات ماده رو خراب میکنه، ذاتش رو خراب میکنه. ما بهش میگیم که در واقع صورت نوعیه اون ماده. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید بهی که رفت توی فریزر اسمش بهه، وقتی در اومد بیرون دیگه اسمش به نیست، ذاتش خراب میشه. یعنی این، یعنی دیگه نمیشه به اون گفت به، نه خواصش نه فوایدش نه هیچیش رو دیگه نمیشه به اون تعلق.
اصلا برای بقیه مواد غذایی هم که توی فریزر میرن اینا ذاتش رو
در نظر بگیرید.
مباحث در مورد میوه ها تمام شد؟
نه، میوه های زیادی داریم، ولی امروز میخواستیم در مورد گلابی و به صحبت کنیم که مختصری که در حد یک برنامه 20 دقیقه ما هست رو گفتیم. امیدمون اینه که مردم به رو، گلابی رو، سیب رو، انواع مرکبات، با لنگ رو، نارنج رو، پرتقال شیرین رو، اینا رو در برنامه غذایی و سبد روزشون قرار بدن تا فرح عالی، نشاط سرشار داشته باشن. ما زندگی خوبی در ایران عزیزمون داریم، فقط کافی از نعمتایی که اطرافمون هست به خوبی درست و درستی استفاده کنیم.
متشکرم خانم دکتر. بریم سوال یکی از شنونده‌های عزیز رو بشنویم و حضرت عالی پاسخ بدیم.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
بس یه سوال داشتم خدمت کارشناس محترمتون. می‌خواستم ببینم کسایی که مثلا شبا تو خواب سه آب زیاد از دهنشون میاد، بالش تو خیس میشه، اینجوری خیلی آب از دهنشون میاد، علتش چیه؟ چه به سنتی؟
خانم دکتر بفرمایید برامون این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟
فرض کنم آب از دهان رفتن چندین علت میتونه داشته باشه. میتونه یه سوء مزاج عمومی در بدن باشه، یعنی فرد کلن رطوبتش زیاده.
درسته.
و این رطوبت رو به انهای مختلف خارج میکنه. یکی از راهایی هم که خارج میکنه از طریق دهانه که وقتی میخوابه و بدن حالت افقی به خودش میگیره، خب این آب سرازیر میشه و بالش رو خیس میکنه. یه وقتی هست نه کل بدن رطوبی نیست، فردم میاد میگه مثلا من یه فرد خشکیده، لاغرندام، طبع خوش، ولی آب از دهنم میره. این ممکنه رطوبت معده داشته باشه، یعنی ممکنه معده تری پیدا کرده باشه و رطوبی، و به واسطه این رطوبت در معده این وقت خواب سرازیر بشه یا وقتی صحبت میکنه آب از دهانش بپاشه یا آب ریختن. گاهی وقتا هم هست که این هر دوی این عوامل نیست، اما فرد خیلی عمق خوابش زیاد میشه، یعنی وقتی که کل عضلات یه جورایی انگار که از هستی ساقط میشن، کارشون و عملشون دیگه نمیتونن انجام بدن. عضلاتی هم که قرار بود مسیر خروج رطوبت از پایین به بالا رو بگیرن، اینا انقدر ریلکس میشن، انقدر در خواب عمیق فرو میرن که فرد مقداری آب از دهانش خارج میشه. معمولا این موارد پرحجم نیست، این مواردی که به علت خستگی شدید یا خواب خیلی خیلی عمیق است. یعنی فرد میاد ما میبینیم نه سوء مزاج معده داره، نه سوء مزاج رطب عمومی داره، اما به علت اینکه تو طول روز خیلی خسته میشه و وقت خواب این کاملا ریلکس میشه همه بدن، و یا اینکه عمق خوابش زیاده، مقداری مختصر آب از دهانش خارج میشه. یه موارد دیگری هم هست که اینجا خیلی جای گفتنش نیست، موارد خاص و نادر هست. کلا حواستون باشه به رطوبت کلیه بدن، یعنی سوء مزاج رطب و رطوبت زائد معده، خصوصا دهانه معده، تو این موارد توجه کنید. تو اون تدابیر تغذیه که گفتیم چه کار کنیم، معده رطوبی بیش از حد نشه یا دهانه معده بیش از حد سست نشه و رطوبت عارضه. یکی از عوارض خیلی مصیبت زا در معده اینه که معده رطوبی و سرد بشه، عوارض داره. اونا رو برید یه بار دیگه برنامه رو به ترتیب گوش بده، تدابیر غذایی، نحوه قاطی نکردن غذاها در واقع با هم دیگه و غیره رو با دقت رعایت کنید، ان شاءالله این عارضه که شما رو آزار میده کم خواهد شد و برطرف خواهد.
بسیار خوب، متشکرم از حضورتون و توضیحات خوبتون و از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاس گذارم. شماره تلفن های ما 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 هم برای اینکه سوالهاتون رو از خانم دکتر مژده پورحسینی بپرسید. کمترین مهربانی این هست که برای آرامش همدیگه دعا کنیم. روزتون خوش و سراسر بارش نعمت باد. در پناه خدای مهربان باشید.
هر نفسی شور عشق، هر نفسی شور عشق، در دو جهان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی آتش سودای خیش، در دل و جان افکنی. جان و دل خسته را زار زوی خیشتن، جان و دل خسته را زار زوی خیشتن. گه به خروش آوری، گه به فغان افکنی، گه به خروش آوری، گه به فغان افکنی.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همچنان با بخش صبحگاهی رادیو معرف همراه هستید. در روز دوشنبه همچنان توفیق داریم که خدمتگزار شما بزرگواران باشیم و رسیدیم به آخرین در واقع برنامه که قراره بر بال سخن تقدیمتون بشه، آخرین برنامه از بخش صبحگاهیمون. جا داره که یک بار دیگه این ایام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض بکنیم، مخصوصا امروز که مصادف است با سال روز ولادت پرنور و پرخیر و برکت آقای امام هادی علیه السلام. آقای امام هادی علیه السلام درباره متواضع ترین مردم می‌فرمایند: متواضع ترین مردم کسی است که حلم و بردباری او از دیگران بیشتر باشد. کسانی که خودشونو بی عیب می‌دونن و گمون